الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. جنبندی می‌کردیم روایاتی که در باب هفت بود در ارتباط با مستثنی ربا، در ارتباط بحث ربای بین باب دو ولد و ربای بین زن و شوهر مطالب رو عرض کردیم. دستتون دارم این مشکل از آی زیایی نیست، مشکل از در حالا کی باید این کابلو عوض بکنه نمیدونم، ولی احتمالاً تا آخر سالم اگه این اتفاق بیفته کسی داوطلب نمیشه که این کابلو عوض کنه. بله، مطالبی رو عرض کردیم. رفقا نکات خوبی رو روی گروه گذاشته بودند و تحقیقات خوبی بود، هم جناب آقای روانی مباحث جدی خوبی رو گذاشته بودند، جناب آقای زمانی هم زحمت کشیده بودند در خصوص یاسین و زریر تحقیقاتی رو گذاشته بودن که خلاصه یاسین و ضریب رو اگر ما نتونیم اعتبار و وساقتش رو اثبات کنیم، بعد چجوری ما میخوایم به این روایت 3 و 4 استدلال کنیم؟ که حالا به هر حال نتیجه تحقیقشون این بود که یاسین و ضریب اعتبار نداره و تمام راه های اعتبار رو بستن. البته خب بازم عمل مشهور در ارتباط با اعتماد به این روایات منجبر ضعف سند بود و آقایونی هم که اعتماد کردن گفتن عمل مشهور موجب انجبار میشه. به هر حال تحقیقات خوبی در ارتباط با شخص یاسین و ضریر بود که حتما مشاهده کردید، قبلا هم ایرانی گزارش اجمالی گذاشته بودن، ولی خب با توجه به این که مشهور به این روایات عمل کردن، ضعف سند منجبر به عمل اصحابه، از این جهت به این مسئله عده اعتماد کردن. ما که در یاسین و ضریر از باب مهملین اعتماد کردیم، اون کبرای انجبار هم قبول نداشتیم، مشکلمون حل بود، ولی اونهایی که توصیق صریح خواستن به هر حال بحثشون این چنین بود. البته نسبت به بعضی از گفته ها این قلت و قلت های وجود داره، ولی خب به هر حال به همین، چون ما مسیرمون روشن بود از اول هم عرض کردیم که به هر حال جز مهملین هم باشه بهش اعتماد میکنیم، ولی اونهایی که توصیق صریح رو لازم داشتن این مسئله بود. البته ذیل روایت که در روایت 3 و 4 که در ارتباط با مشرکینه، به این شکلی که در روایت اومده گویا اعتماد به این قصه نشده، ولی قبلا هم عرض کردیم که تبعوض در حجیت معنا داره، اینها حجیت های ضمنی هستن، ممکنه که فرازی از روایت رو فقها بهش اعتماد نکنن و فرازهای دیگه از روایت رو بهش اعتماد بکنن، منافاتی نداره مثلا به ذیل روایت اعتماد نکنن ولی به صدرش اعتماد بکنن. ضرورتاً هم صدر در ارتباط با ذیل نیست، یعنی اصلا اون یه بحث مستقله، اینم یه بحث دیگه است، هرچند بی ربطه با هم هم نیستن. یعنی این تبعیض معنا داره، گاهی از اوقات در اونجایی که صدر و ذیل با هم یه رابطه تنگ و تنگی دارن، معنا نداره که مثلا صدر و حجت بدونیم و ذیل و حجت ندونیم. بله، منظور من از صد همین که حضرت فرمودن لیس بین الرجل و ولده ربا، نسبت به این قضیهش مسئله نداره ضروره، ولی نسبت به تعلیل امام مسئله داره. یعنی نسبت به این که حضرت میفهمن بین انسان و فرزندش، بین سید و عبد، بین زن و شوهر،
بله
بله بله. حالا امام بعد از این که حکم رو فهمدن یک کبرای کلی گفتن، بعد زراره سوال و اشکالش در تطبیق کبرا به سه مورد مصرح صدر نبود، سه مورد رو امام در صدر تصریح کردن. زراره اشکال نکرد که این کبرای کلی شما به این سه مورد مصرح شامل نمیشه، بلکه اعتراض زراره این بود که این کبرایی که گفتید باید شامل یه موردی بشه که شما در روایت ذکر نکردید که به این تیکش گویا عمل نکردن، و الا در ارتباط با اون سه مورد صدر که این کبرا قابل تطبیقه و مشکلی وجود نداره. و زراره هم نه از این قصه سوال کرد و نه امام در مقام پاسخ بودن. پس نکنید نسبت به اون سه موردی که امام فرمودن که صدر روایت بود این که محضور و مشکلی نداره. بعد امام کبرایی رو فرمودن که زراره تصورش این بود که بر اساس این کبرا امام باید مورد چهارمی هم میفرمودن، اما نفرمودن. امام هم توضیح میدن که نه، اون مورد چهارم بر اساس این کبرا تطبیق نمیشه، این تیکشه که محل اختلاف آقایونه، این ضرری به صدر روایت نمیزنه. بسیار خوب، اینها در ارتباط با این دو موردی بود که عرض کردیم. سید و عبدم که مورد سوم بود اشاره کردیم، اما میمونیم مورد چهارم. مورد چهارم عبارت است از این که میشه ما از کفار یا اهل ذمه ربا بگیریم یا نمیشه، این محل بحث. خب در ارتباط با این مورد روایاتی که ما داریم یه اختلافی بینشون وجود داره. ما در همین باب 7 سه دسته روایت در این خصوص داشتیم. دسته اول روایت دوی باب 7 بود. روایت دوی باب 7 این بود که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربن. حضرت فرمودن بین ما و بین اهل حرب ما ربا نیست. ربا نیست یعنی حرام نیست. خب موضوع این روایت اهل حرب بود، پس امام یعنی پیغمبر در این روایت گفتن بین مسلمان، بیننا یعنی ما مسلمان ها، و بین کفار حربی ربا حرام نیست. گروه دوم روایت 3 و 4 بود. روایت 3 و 4 ازش اینطوری استفاده می شد که بین مشرکین و بین مسلمان ها ربا حرام است. قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربن، قال نعم. پس بین مشرکین و بین مسلمان ها ربا حرامه. این گروه دوم بود، 3 و 4 بود. اما گروه سوم که روایت 5 بود، قال الصادق علیه السلام لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، بین مسلمان و بین اهل ذمه ربا نیست. ربا نیست یعنی حرام نیست. پس روایت 2 میگفت بین مسلمان و بین کافر حربی، روایت 5 میگه بین مسلمان و بین کافر ذمی ربا حرام نیست، اما روایت 3 میگه که بین مسلمان و مشرک ربا حرام است. خب پس 3 دسته ما روایت داریم در این باب، باید ببینیم چجوری بین اینها جمع میشه. اولین نکته اینه که ما باید موضوع این روایات رو با هم بسنجیم. موضوع روایات رو بسنجیم، باید ببینیم نسبت کافر حربی با مشرک چیه، کما اینکه نسبت مشرک با کافر ذمی چیه، نسبت کافر ذمی و کافر حربی چیه. اولین سوال اینه که آیا مشرک بر مطلق کفار اطلاق می شده یا به کافر خاصی مشرک گفته می شده؟ این اولین سواله. اطلاقات مشرک گاهی از اوقات در برابر کفار ناظر به اون افرادی بوده که خدا رو قبول داشتن اما برای او شریک قائل بودن، اما کافر یعنی اون کسی که اصلا منکر خدا بوده. ولی بر اساس تتبعی که صورت میگیره در ارتباط با مشرکین، خصوص قرآن مشرکین رو به غیر اهل کتاب عموما اطلاق میکنه. پس در خصوص قرآن مشرک یعنی غیر اهل کتاب. اهل کتاب گاهی از اوقات به عنوان اهل کتاب اصلا شناخته میشن، گاهی از اوقات هم به عنوان کافر هم شناخته میشن. پس در اطلاقات قرآنی مشرکین عبارتن از غیر اهل کتاب. بله حتی، ولی گاهی از اوقات هم بعضی از اطلاقات قرآنی میتونه عام باشه که در ذیلش هم شاید مفسرین معنای عام رو گرفتن، ولی عموما مشرک در قرآن به معنای غیر اهل کتابه. ولی این نکته حداقل برای ما در استعمال روایات ثابت نشد که ائمه وقتی که میگن مشرک منظورشون غیر اهل کتابه یا مطلق غیر مسلمان رو میگن مشرک. حالا چجوری اهل کتاب رو بگن مشرک؟ چون اهل کتاب هم بعضیشون قائل به خدای سگانه هن. البته قرآن تعبیر میفهمد لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث والثلاثه، اینا کافرند گفتن خدا ثالث و ثلاثه است، ولی به هر حال اینها برای خدا شریک حداقل در الوهیت قائلن، نه در خلق، در الوهیت قائلن و معتقدن که اونها هم مثل خدا مقام پرستش رو دارن. البته الاختلاف فیهم و این که حالا آیات قرآنی هم ناظر به بعضی از این اختلافات هست یا نیست اون یه بحث دیگه است. خب حالا اونی که مهمه برای ما اینه که در اصطلاح روایات آیا مشرک غیر از کافر اهل کتاب یا غیر از کافر اهل کتاب نیست. برای ما که ثابت نشد که مشرک اصطلاح خاصی باشه، بلکه از بعضی از اطلاقات روایت استفاده میشه که چه کفار اهل کتاب و چه غیر اهل کتاب مد نظره. به خاطر این اینکه مشرکی اصطلاح خاصی باشه تا به الان برای ما ثابت نیست، این تتبع بیشتری رو میطلبه. خب حالا اگر فرض کنیم که مشرکین عامن، نسبتشون با روایت دون میشه نسبت اون خصوص مطلق، یعنی این که حضرت میفهمن فل مشرکون، میپرسه فل مشرکون بینی و بینهم ربا قال نعم، این به لحاظ نسبت سنجی میتونه عام باشه، اون روایت خاص باشه، اون روایت این روایت رو تخصیص میزنه. پس اگر مشرکون معنای عام داشته باشه، اهل حرب معنای خاص داشته باشه، نهایتا اینه که روایت دو مقدمه بر روایت سه میشه و تخصیص میزنه و بین این دو روایت معارضه ای نیست. پس حضرت میفهمن غیر اهل حرب که به روایت دو عرض کردیم ربا حرام نیست، سایر کفار ربا گرفتن و ربا دادن به اونها حرامه. خب حالا اگر بگیم مشرکون اختصاص به غیر اهل کتاب دارن، این که حضرت فرمودن فل مشرکون بینی و بینهم ربا ناظر به غیر اهل کتاب است که عرض کردیم در استعمالات قرآنی ظهورش غیر اهل کتاب مشرکین. از اون طرف هم حضرت فرمودن لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، حالا نسبت بین کافر حربی، یعنی البته تعبیر به کافر روایت دو نبود، اهل حرب، نسبت اهل حرب و مشرکین چه نسبتیه؟ خب اهل حرب میتونه کافر کتابی باشه، میتونه کافر غیر کتابی باشه که مشرک است. پس این که فرمودن اهل حرب، اهل حرب میتونه هم کتابی باشه و هم میتونه غیر کتابی باشه. مشرکون کم عرض کردیم که اینها عبارتن از غیر اهل کتاب. خب حالا نسبتشون چی شد؟ اهل حرب با مشرکون. اهل حرب میتونه کتابی باشه و میتونه غیر کتابی باشه. اگه غیر کتابی بود نقطه اشتراکش با مشرکونه، اگه کتابی بود نقطه افتراقه، از این طرف هم مشرک هم میتونه اهل حرب باشه میتونه اهل حرب نباشه. نتیجه اینه که اینا میشن انخص منوج. حالا که میشن انخص منوج، روایت دو روایت سه رو نمیتونه تخصیص بزنه. بله مشکل غیره. ولی روایت دو اهل حرب بود دیگه، اهل کتاب نه. مشرکین گاهی وقتا خودشون اهل حرب هن، گاهی وقتا اهل حرب نیست. گاهی وقتا خودشون محارب هن، گاهی وقتا محارب نیست. پس افتراق داره از این طرف هم. یعنی مشرکی میتونه باشه که محارب نباشه، مشرکی که محارب باشه و مشرکی نکنید. اگه کافر کتابی بود خب بله، ولی داشت حضرت فهمدن اهل حرب، یعنی اونی که با ما محاربه داره و اونی که محاربه نداره. اهل حرب بتونه مشرک باشه، بنابر این که مشرک غیر کتابی باشه. من مسلمان اهل حرب ندارم، مسلمان اهل حرب ندارم، چون اهل حرب با جمیع مسلمینه نه با گروه خاص مسلمین. این که با گروه خاص مسلمین باشه، مثلا فرض کنید که یه کشور یه گروهی به مسلمان‌های خاص حمله می‌کنند، اما به سایر مسلمان‌ها کاری ندارن، نه اهل حرب ما مسلمین شاید نباشن. حالا آل سعود دیگه خودش که نه، اهل حرب ما مسلمان‌ها نمیشه. اون حالا به ادله دیگه می‌کنید. ما یه عنوان داریم به نام اهل حرب، یه عنوان داریم به نام یاغی. اون دو تا عنوانه، یاغی و طاغی، یه عنوانه اهل حرب یه عنوانه دیگه است. ولی فعلا ما بحث اهل حرب داریم. بیننا نا یعنی ما مسلمان ها، بین اهل حربنا یعنی اهل حرب ما مسلمان ها. اهل حرب با مسلمان ها اونیست که با قاطبه مسلمین جنگ داره. با قاطبه مسلمین جنگ داره، ممکنه که یه کشوری زور اینو نداشته باشه که یه جبهه رو بر علیه همه مسلمین یک جا باز کنه، حساب یکی یکی رو برسه. ولی قرارش چیه؟ قرارش چیه که با مسلمان ها به جنگه. ولی حالا فرض کنید یک کشوری با یک گروهی از مسلمان ها خوبه، با یک گروهی بده، این اهل حربنا نمیشه. بسیار خوب، این در مقام نسبت سنجی بین اهل حرب و بین مشرکین. اما اهل حرب و ذمی نسبتشون چیه؟ نسبتشون تباینه دیگه، چون ذمی اون کسی است که محاربه نداره و اهل حرب اون کسی است که محاربه دارد. به خاطر این روایت دو و روایت پنج با هم دیگه هیچ گونه منافاتی ندارن، چون روایت دو اثبات حلیت ربای بین مسلمان ها و اهل حرب میکنه و روایت پنج هم اثبات حلیت ربا بین مسلمان ها و اهل ذمه میکنه. اون میگه با اهل حرب درسته، اون میگه با اهل ذمه هم درسته. خب پس هم با اهل حرب میشه ربا گرفت، هم با اهل ذمه میشه ربا گرفت. پس به هر حال روایت دو و روایت پنج با هم دیگه تعارض ندارن، هر دو مثبتینن، نسبتشون به لحاظ موضوع تباینه. از این جهت اونا هیچ نقطه تماسی ندارن که تعارض داشته باشه. چی میفهمید؟ خب اما روایت پنج و روایت سه، یعنی نسبت بین ذمی و مشرک. اگر ما بگیم مشرکین غیر اهل کتابن، اگر بگیم مشرکین غیر اهل کتابن، نسبت ذمی و مشرکین میشه چی؟ میشه تباین. چون ذمی عرض کردیم اهل کتابیست که در ذمه اسلامه. خب حضرت می فهمن که ربا گرفتن از مشرک حرام است، ولی ربا گرفتن از ذمی جایز است و فرض اینه که نسبت اینها نسبت تباین است. پس بین روایت سه و روایت پنج از این منظر تفاوتی نیست، الا این که ما قبلا گفتیم خب اگر از ذمی ربا گرفتن جایزه، از مشرک غیر ذمی باید به طریق اولا جایز باشه. یعنی ما به لحاظ نسبت سنجی میخوام بگیم که اینها با هم تعارض ندارن، ولی مفهوم اولویتی که ما از روایت پنج فهمیدیم نتیجهش این بود که روایت پنج و روایت سه میشن معارض، ولو این که به لحاظ نسبت حس کردیم که متفاوت. اما اگه عرض کردیم که مشرکین تقریبا همه کفار رو میگیره و ذمی هم که کافر کتابیه در ذمه اسلام رو میگیره، نسبت بین روایت سه و روایت پنج میشه نسبت عام و خاص مطلق. حالا که شد نسبت عام و خاص مطلق، روایت پنج روایت سه رو تخصیص میزنه، فالمشرکون بینی و بینهم ربا، حضرت میفهمن شما جایز نیست از هیچ کدوم از کفار و مشرکین ربا بگیرید. روایت پنج میگه الا ذمی که میشه ازش ربا گرفت، روایت دو هم میگه الا اهل حرب که میشه ازش ربا گرفت. پس مشرکین میشه دلیل عام، دو تا تخصیص برش وارد شده، یکی اهل حرب و یکی ذمی، از این دو گروه میشه ربا گرفت، غیر این دو گروه رو نمیشه ربا گرفت. غیر این دو گروه میمونه اهل کتابی که نه ذمیست نه اهل حربه. عرض کردیم چیه؟ مهانده، درسته؟ و غیر این دو گروه میشه کفاری که معاهدن، و غیر این دو گروه میشه کفاری که مستأمنن. اقسامشون رو قبلا عرض کردیم. پس قاعده اینه که از کفار نمیشه ربا گرفت الا اهل حرب و الا ذمی، از اینها میشه ربا گرفت، اما معاهد و مهاند و مستأمن نمیشه ازشون ربا گرفت. حالا همین هم از من فعلا به لحاظ نسبت لحاظ موضوع از این. اما اگر ما اون اولویت رو در روایت پنج پذیرفتیم، عرض کردیم نزدیکترین کافر به مسلمان ها و جامعه اسلامی اهل کتابی است که شرایط ذمه رو رعایت میکنه. اگر نسبت به او جایز باشه گرفتن، پس نسبت به همه کفار و مشرکین جایزه گرفتن. با توجه به اولویتی که استفاده کردیم، بین روایت پنج و روایت سه تعارض وجود داره و بین این دو جمع عرفی وجود نداره. به لحاظ موضوعی همین هایی بود که عرض کردم، اما با توجه به مفهوم اولویتی که ما در اینجا استفاده کردیم، نتیجه اینه که بین روایت سه و روایت پنج تعارضه و وجه جمع نداره. خب حالا باید روایت سه رو مقدم کنیم یا روایت پنج رو مقدم کنیم؟ روایت پنج مرسله بود به لحاظ سند، عده‌ای در اعتبار شک کردن، البته ما چون ارسال مسلم بود قبول کردیم. روایت سه هم به هر حال منجبر به عمل اصحاب بود، البته بعضیا سند رو تصحیح کردن و گفتن روایت صحیحه، اما تقریبا فقها ما نه به روایت پنج عمل کردن و نه به روایت سه، به هیچ کدوم از این دو گروه فتوا ندادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن که ربا گرفتن از ذمی جایز نیست، پس مخالف روایت پنج گفتن. روایت پنج میگفت لیس بین المسلم و بین الذمی ربا، یعنی شما میتونید از کافر ذمی ربا بگیرید. مشهور فقها امامیه میگن از کافر ذمی نمیشه ربا گرفت، درسته؟ پس خلاف روایت پنج گفتن. از اون طرف هم خلاف روایت سه گفتن. آقایون معتقدن که غیر کافر ذمی، عده از فقها، غیر کافر ذمی از سایر کفار میشه ربا گرفت. مورد اتفاق کافر حربیه، مورد اتفاق فقها اینه که از کافر حربی میشه ربا گرفت، ولی کافر غیر حربی و غیر ذمی عده میگن میشه ربا گرفت، عده میگن نمیشه ربا گرفت. به خاطر این به عمومیت روایت سه کسی اعتماد نکرده. البته در کافر حربی ممکنه بگیم که به خاطر تقدیم روایت دوست، ولی در غیر کافر حربی هم محل خلافه. پس نه روایت سه و نه روایت پنج. سری گفتم بسیار. عرض کردیم با توجه به اونی که ما از طریق مفهوم اولویت میفهمیم بین روایت پنج و روایت سه تعارضه. حالا که بین اینها تعارضه، باید ببینیم کدوم یکی از دو دلیل مقدم میشن. عرض کردیم که خب اونهایی که مرسلات صدوق رو قبول ندارن، روایت پنج در تعارض میره کنار، روایت سه میشه بلا معارض. چرا؟ چون روایت پنج مرسل است. خب حالا که شد روایت سه بلا معارض، پس فقط باید سه و دو با هم دیگه جمع بشه. ولی مثل ما ای که پذیرفتیم روایت پنج و سه با هم دیگه تعارض دارن، حالا باید ببینیم در جمع متعارضین باید چی کار کنیم. گفتیم آیا عمل اصحاب در اینجا تأییدی بر روایت سه یا پنج هست؟ عرض کردیم که اصحاب نه به روایت پنج فتوا دادن و نه به روایت سه فتوا دادن. به روایت پنج فتوا ندادن چون مشهور فقهای امامیه معتقدند که از کافر ذمی نمیشه روا گرفت. به روایت سه عمل نکردن چون به عمومیت روایت سه که اصلا با هیچ مشرکی شما نباید ربا بگیرید و حرامه، به این هم فتوا ندادن. پس هیچ کدام از اینها خذ به مشتهره بین اصحابه یا فإن المجمع علیه لا ریب فیه نیست. این چنین مرجحی در بینشون وجود نداره. خب نهایتا اینه که اگر ما مرجحی پیدا نکنیم، اینجا میشه تعارض و تساقط. اگه مرجحی پیدا نکنیم، اگه بشه تعارض و تساقط، روایت دو به تنهایی میمونه، میشه همونی که الان مورد فتوای اکثر فقها هست و اون اینه که تنها گروهی که از کفار میشه ازشون ربا گرفت کفار حربیه. پس اگر این دو گروه با هم دیگه تعارض کنه و تساقط کنه، روایت دو میشه روایت بلا معارض. حالا که شد روایت بلا معارض، تنها مستند ما در بحث همینه که لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، که فتوای فقهان بر طبق این. خب اگه تعارض نکنن، که یعنی مثلا روایت پنج به خاطر مرسله بودن جدا باشه، عرض کردیم میتونیم بگیم که روایت سه عام است و روایت دو خاص است. باز روایت دو روایت سه رو تخصیص میزنه، اما به نظر ما نسبتشون اون خصوص من وجه بازم بین اونها تنافی وجود داره. ولی در تعارض بین روایت دو و پنج، روایت دو مورد عمل اصحابه ولی روایت پنج مورد عمل اصحاب نیست. از این جهت روایت دو ترجیح بر روایت پنج داره، چون اگه گفتیم دو و پنج نسبتشون اون خصوص من وجهه، پس جمع عرفی ندارن. حالا که جمع عرفی ندارن میشن تعارض. مرجحی وجود داره، مرجحی وجود نداره. مرجح با روایت دو، چون روایت دو میگه از کافر حربی میتونید شما ربا بگیرید و این مورد عمل اصحابه. نه دو پنج پس کردیم دو سه با هم تعارض ندارن. سه و پنج و دو پنج اینا با هم تعارض دارن. نکنید ما یک گروه داریم که همین روایت سه، دو با سه معارضه میکنه، پنجم با سه معارضه میکنه. نه دو سه را شدم اشتباه گفتم، ببخشید. سه ما داریم، دو با سه، پنجم با سه. اگه اون خصوص من وجه باشه، دو وجه گفتیم. عرض کردیم که یا نسبت اهل حرب و مشرکین اونخوص مطلقه که دو بر سه مقدم میشه، یا اونخوص من وجهه که باز تعارض میشه. خب اما ما به یک مرجح تو این بحث اشاره نکردیم و اون موافقت با قرآنه. خب موافقت با قرآن کدوم یکی از این روایات موافق با قرآنن؟ سه. چرا؟ احل الله البیع و حرم الربا. روایت سه که اثبات حرمت میکنه این موافق با قرآنه. به خاطر این اگه قرار باشه اندت تعارض به مرجح موافق با قرآن اخذ کنیم، باید بگیم که خب روایت سه که افق به قرآنه، چون قرآن حرمت رو اثبات میکنه برای همگان، از این جهت روایت سه باید مقدم بشه. نتیجه چی میشه؟ بین سه و پنج نتیجه این میشه که خب حرام است از مشرکین ربا گرفتن. سه مشرکین. خب دو و سه چجوری میشه؟ اگه اینا با هم تعارض کنن کدوم یکی موافقه با قرآنه؟ بازم سه موافقه با قرآنه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بازم نمیشه از کفار ربا گرفت اندر تعارض، الا این که بگید نسبت اهل هر و نسبت بین مشرک چیه؟ عموم خصوصا مطلق. ترجیح به کتاب مقدمه، ترجیح به کتاب مقدمه. بچه در فرضی که معارض نداشته باشه، اگه دلیل حاکم خودش معارض داشته باشه دیگه قابل تقدم نیست. اگه دلیل حاکم معارض نداشته باشه مقدمه، اما اگه معارض داشته باشه مقدم نیست. همه اینا که داریم میگیم به لحاظ روشیه دیگه. ما میخوام بگیم بر اساس قواعد استنباط ما باید چه کار بکنیم در این تعارض. سوال داشتی که از عبد که غیر از کفار بود، عبد که ذکر شده بود، حس کردیم بین مولا و عبد که ربا نیست. ما الان بین ما و کفار بحثه، نه بین عبدمون. عبد خودمون که میشه ربا گرفت. خب حالا اجازه بدید اینه که من دارم عرض میکنم همه تطبیق قواعد اصولی و روش‌های اصولی در استنباط فقهیه. یعنی شما به این روش‌ها باید چی کار کنید؟ یه چیزی اضافه کنم چون من فراموش میکنم، بعد شما سوال کنید. و اون اینه، دقت کنید، حالا اگر ما بگیم اعراض اصحاب از روایت سه مهمه، اگه بگیم اعراض اصحاب مهمه سنده، اگه بگیم مهمه سنده بنابر بعضی از مبانی یعنی روایت سه میشه بی اعتبار، حداقل تو این بخشش. وقتی بشه بی اعتبار میشه تعارض حجت لا حجت، وقتی بشه تعارض حجت و لا حجت، حجت مقدمه بر لا حجت میشه. سری که نگفتم نیا کنید این نکته رو دقت کنید. تو مبنای جابریت و کاسریت عده از آن میفهمن جابر ضعف سنده است، یعنی این روایت رو میکنه روایت معتبر و حجت. پس اصلا عمل اصحاب موجب حجت شدن روایت به لحاظ صدور میشه. خب کاسریت چیه؟ کاسریت این که عرض کردیم اعراض اصحاب موجب کاسریت سنده یا وهن سنده. خب وقتی که اصحاب اعراض بکنن سبب میشود که این روایت بشه لا حجت. خب اگر کاسریت به معنای لا حجت باشه، بعد تعارض دو و سه میشه تعارض حجت و لا حجت. در تعارض حجت و لا حجت دنبال مرجح نمیگردیم دیگه، حجت مقدمه بر لا حجته. به تعبیر بهتر اصلا بین حجت و لا حجت تعارض نیست. پس اگر ما کاسریت رو در حد عدم حجیت روایت گرفتیم، کما اینکه جابریت رو نشانه حجیت گرفتیم، دیگه بین دو و سه تعارض نیست، بلکه دو حجت است و سه لا حجت است. بله دیگه تبعیض معنا داره. من اصلا یه چیز دیگه گفتم، موافقت با قرآن مرجعه بعد از تعارض دو تا حجت. نکنید اصلا ما به مرجعات بعد از اینکه دو حجت با هم تعارض بکنن مراجعه میکنیم. الان ما اومدیم یه قدم جلوتر، گفتیم کاسریت سبب لا حجت شد، دیگه نوبت به تعارض نرسید که شما دنبال مرجعات بگردید. الان عرضمون این بود، دیگه اصلا نوبت به تعارض نمیرسه که شما دنبال مرجعات بگردید. کما این که اونی که میگه انجبار عمل اصحاب، مثلا روایت دو خودش سندش ضعیفه دیگه، سند روایت دو عرض کردیم ضعیفه، چه نقل کلینی ضعیفه، چه ارسال صدوق ضعیفه، چه نقل شیخ که باز از خود کلینی است دیگه، به دو نفر ضعیف بود، یکی عمرو بن جمع بود، یکی معاذ بن ثابت بود، درسته؟ ولی اون ضعف رو آقایون چجوری جبران کرده بودن؟ به عمل اصحاب دیگه، ضعف عمل اصحاب منجبر شده بود. عمل اصحاب برای حجت شدن روایت دو بود، نه برای ترجیح در معارضه. ما برای اینکه روایت دو قابل استناد باشه به جهت ضعف سند، نیاز به چی داشتیم؟ نیاز به عمل اصحاب داشتیم تا این ضعف رو منجبرش کنه، درسته؟ ولی اینطوری نبود که ما به خاطر اینکه مراجعه اندت تعارض پیدا کنیم به عمل اصحاب مراجعه میکردیم. خب اگه این بشه باز مسئله حل. آره اون قولی هم وجود داره که موافقت کتاب تبیین حجت الله حجت، ولی اون موافقت و مخالفت واقعیه نه استثاری. بله اون اعتماد به مضمون نه حجیت روایت، نه اینکه روایت و حجت و لا حجت کنیم، ما اعتماد کنیم به مضمونش. خب ولی بفهم الان همین رو عرض کردم که حجت که میگن بعضی میگن نه حجیت نیست، این نشون میده که ضعفی در دلالتش وجود داره یا قرینه بر خلاف مراد جدیش وجود داره، قرینه داریم که مراد و مقصود این نبوده، یا مثلا تقییتاً گفتن یا یه مساله دوم بوده گفتن. بسیار خوب، اینا همه بر اساس بله اینا همه بر اساس روش هاست. تازه ما یه بحثی رو توش وارد نشدیم که شما خسته نشین، انقلاب نسبت بود. ما اگه میخواستیم فروز انقلاب نسبت رو تو همین مسئله بگیم باز خوب بسیار خوب، بحث انقلاب نسبت هم اینجا قابل تطبیقه که بر اساس انقلاب نسبت ما باید چی بگیم، آیا نسبت ها رو منقلب کنیم بعد بگیم یا نه. خب اونهایی که هر سه گروه روایت رو به لحاظ سندی ضعیف دونستن، اونا دیگه گفتن هرچی اجماع اصحاب ما بهش عمل میکنیم، اجماع اصحاب هم همین اهل حرب هم که شما میتونید از اهل حرب ربا بگیرید ولی به اهل حرب ربا ندید. پس گفتن ما به اجماع عمل میکنیم و عمد مستند ما تو این بحث اجماعه. اجماع مدرکی هم گویا نیست، چون با توجه به اینکه روایات مخالفی داره مثل روایت سه، پس گفته مجمعین مستنده به روایت نبوده، گفته مجمعین مستنده به روایت نبوده، چون این مستنده به روایت بود خب سم که روایته و پنجم روایته، اما به هیچ کدوم از اینا اعتماد نکردن. خب روایت دو که از اف از روایت سه، روایت دو تا ضعیف توش وجود داره، عمرو بن جمیل تصریح به ضعف داره، تضعیف صریح داره، یاسیب بن زریر حد اکثر مهمله دیگه، ولی اون تصریح به ضعفه. پس هیچ دلیلی بر تجریح روایت دو بر روایت سه وجود نداشته. من یه بار دیگه عرض کنم، نکنید در فرضی که ما اجماع داریم مطابق روایتی هم هست، اگر اون روایت روایات معارض داره احتمال مدرکی بودن اجماع رو تضعیف میکنه.
فرض این باشه
که آن خاص مطلق باشه و تخصیص باشه، حالا این عرض من تکمیل بشه، یه بار دیگه این کبرا رو عرض کنم، اگر ما اجماعی داشتیم و بعد طبق اجماع مجمعین هم روایتی وجود داشت، اگر مخالف اون روایت روایات دیگه‌ای باشه که اونها به لحاظی هم ترجیح داشته باشن، تقریبا مدرکی بودن اون اجماع رو نفی میکنه، الا اینکه اون روایات ضعفی داشته باشن به لحاظ سند نسبت به اون روایت، و الا اگر قوتی هم داشته باشن، خب اگر مجمعین میخواستن به روایتی اعتماد کنن به اون روایاتی اعتماد میکردن که مخالف این روایت بود، مثل بحث ما الان در روایت دو. روایت دو به لحاظ سندی ضعیفتر از روایت سه. روایت سه یه دونه مهمل درش وجود داره که بعضی هم توصیح کردن، اما روایت دو عمرو بن جمیل است که تصریح به ضعف وجود داره، از اون طرف هم معاذ بن ثابته که مهمله. پس روایت دو از اف از روایت سه. از اون طرف روایت پنج هم داریم، یعنی ما دو گروه روایت مخالف داریم، اما قول مجمعین موافق با یک گروه روایته که اقوای بلعاز سند هم نیست. این احتمال استناد اجماع رو به این روایت تضعیف میکنه. از این جهت اینجا ممکنه بگیم این اجماع اجماع مدرکی نیست، چون اگر میخواست مدرکی باشه باید اینا استناد به روایت قوی تر میکردن. خب اون آقایون که دیگه به اجماع تقریبا تمسک میکنن و مشکل قصه و قضیه رو حل میکنن و میشه اهل حل. درسته؟ خب اما غیر اونها چه کار میکنن؟ من میخوام حالا به فتاوای فقها ها اشاره کنم، کلن فقها ها در این بحث چی گفت؟ خب حالا اگه بخوان استناد کنم، فرض اینه که محتمل المدرک میگه به استناد روایتی فتوا رو دادن، محتمل المدرک اینو میگه دیگه، میگه چرا اجماع بی اعتباره؟ میگه چون فتوای فقها به استناد این روایت بود. میگه خب چرا به استناد اون روایت نبود؟ روایت دیگه هم وجود داشت تو این بحث که اون اقوا بود.
این درست اما قوت ضعف دیگه دخل درش نداره.
نه، احتمال مدرکی بودن رو
داره تصدیق می‌کنه. احتمال مدرکی بودنش اما قوت ضعف دخل درش نداره.
در این دخالت داری که اعتمادشون به این روایت به خاطر این بوده که به گونه اینو تصحیح کردن. مثلا اگه فرض کنید که فقها ما فتوایی داده بودن بر اساس روایت سه، ما میگفتیم خب یاسین و زریر رو یه جوری اینا درستش کردن، پس این قوت میتونست نشان دهنده این باشه که اینا مستندشون این روایته، ولی در روایت دو این احتمال نیست. ما هم نظر نهایی خودمون این عجله داشتم چون میخواستم امروز تمومش کنم، هم اقوال فقها همون تو این قضیه، پس باشه برای فهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.